ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تاماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، با سفیر چین در کابل دیدار کرد. سفارت چین در افغانستان دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشت که در این دیدار بر افزایش و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه با افغانستان تاکید شده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال با سفیر چین دیدار کرد که تلاش های منطقه‌ای و بین المللی برای ایجاد اجماع قبل از نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه آغاز شد. نیکلسن پیش از این با امیر خان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان و مقامات سفارت ایران در کابل هم ملاقات کرده بود، اما او درباره این دیدارها چیز نگفته است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که یک طفل ربوده شده را از سنگ روبایندگان نجات دادند. این وزارت شب گذشته در اعلامیه ارسالی به رسانه ها عملیات رهایی این طفل را پیچیده خوانده و افزوده است که در جریان این عملیات روباینده هم گرفتار شده است. این طفل که گفته می شود پسر یک تاجر بود، چند روز قبل در ولایت بلخ ربوده شده و ویدیوی ربوده شدن وی که توسط کمره های امنیتی ثبت شده بود هم شریک شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان تصویر طفل ربوده شده را نشر کرده و گفته است که در مورد این حادثه بعداً جزئیات ارائه خواهند کرد. در بازی های جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی افغانستان با تفاوت 125 رنز بر تیم یوگندا پیروز شد. در اولین بازی خود در این مسابقات تیم ملی افغانستان در برابر یوگندا 183 رنز را هدف قرار داد. در این مسابقه دو توپزن یا بالر اول افغانستان مشترکاً 150 رنز ساختند. محکمه عالی اسلام آباد حکم خیانت علیه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را لغو کرد. اما این محکمه دیروز دوشنبه گفت که رهبر اپوزیسیون حکومت پاکستان همچنان به اتهامات دیگر در زندان باقی میماند. خان محکومیت خود را رد کرده و گفته است که او برای جلوگیری از نامزدیش در انتخابات ماه فوریه محکوم شناخته شده است. عمران خان که در اپریل سال 2022 با رأی عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد، بیش از 170 دوسیه حقوقی از جمله اتهامات اختلاس در زمان صدارت او بین سالهای 2018 و 2022 دارد. محکمه عالی دیروز همچنین محکومیت شاه محمود قریشی، معاون حزب تحریک انصاف خان را هم لغو کرد. این دو نفر به دلیل علنی کردن یک تلگرام محرمانه که توسط سفیر پاکستان در واشنگتن به اسلام آباد ارسال شده محکوم شده بودند. و امریکا هنوز پاسخ از حماس که توسط ایالات متحده و اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود دریافت نکرده است. پیشنهاد آتش‌بس اواخر هفته گذشته به این گروه ارائه شد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او کاملا مطمئن است که اسرائیل با این پیشنهاد موافقت می کند. یکی از دستیاران صدراعظم بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تایید کرد که اسرائیل چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ غزه را که اکنون توسط ایالات متحده پیش برده می شود پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ارشد کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشستی را در مورد زنان و دختران افغان برگزار کردند. در اعلامیه این سازمان آمده که شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای عملی را برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالش هایی که آنها با آن مواجهند مورد بحث و بررسی قرار داد. زنان فعال افغان میگویند که چنین نشست ها تعامل با طالبان را باید به تامین حقوق زنان و دختران افغان مشروط کنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شرکت کنندگان در نشست کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که موانع و چالش‌های شدید پیش روی زنان افغان در عرصه‌های آموزشی، کار و خدمات سیاسی ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشست برگزار کردند. بر اساس اعلامیه این سازمان، سخنرانان نشست تأکید کردند که جامعه جهانی باید به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی برای صلح پایدار اهمیت دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرد که اقدام مستمر و اتحاد جامعه جهانی برای حمایت از زنان و دختران افغان ضروری است. این سازمان افزود که کشورهای عضو و متحدان آسیایی آن آماده همکاری برای رسیدن به آینده بهتر از طریق سیاست‌های عملی و تلاش‌های مشترک می باشند. زنان فعال افغان اصرار دارند که چنین نشست ها زمان می تواند مؤثر باشد که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان برای تعامل با حاکمان طالب در افغانستان شرط گذاشته شود. شنکی کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا و نماینده سابق مردم شام دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی میتواند به طور متحدانه برای تحفظ و دفاع از حقوق بشری زنان افغان حمایت کند، به شرطی که برایشان یکسان حقوق بشری زنان افغان اهمیت داشته باشند و متحد برای تغییر وضعیت زنان افغان باشند. میتوانند هر نشست و تعامل با طالبان را مشروط به احیای حقوق بشری زنان افغان بسازند.
همزمان مستوره سیلاب، استاد پوانتون و یک فعال آموزش و تحصیل زنان و دختران هم میگوید که چنین جلسات زیاد برگزار شده، اما مهم این است که نتایج مثبت و کاربرد داشته باشد. طالبان در آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. ملا عبت الله آخونزاده رهبر و دیگر مقام های طالبان از آن زمان به بعد ده ها فرمان و حکم را صادر کردند که بر اساس آن محدودیت ها بر حقوق بشری دختران و زنان افغان به طور روزافزون افزایش یافت. حدود 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر آموزش میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم می گذرد. دروازه های پانتون ها بروی دختران و زنان افغان بسته شدند و تنها تعداد معدودی از دختران در مؤسسات آموزشی نیمه عالی در بخش ساعت عامه آموزش می بینند. زنان همچنان از کار در مؤسسات خصوصی از جمله ملل متحد اخراج شدند. اما با وجود فشارهای جامعه جهانی این وضعیت در افغانستان تغییر نکرده و طالبان از مواضعشان عقب نشینی ننمودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر کودکان افغان را در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دامدار قرار داده است. یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود نگرانی کرده است که این سیلاب‌ها ده‌ها هزار کودک را به خصوص در ولایات بغلان، بدخشان و غور تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان میگویند که فرزندانشان با مشکلات سخت روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی میگوید که ده ها هزار کودک به دلیل سیلاب های اخیر در افغانستان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار دارند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 3 جون نشر کرده گفته است که این کودکان به ویژه در ولایات شمالی بغلان و بدخشان و ولایت غور در غرب افغانستان تحت تاثیر قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که جامعه بین المللی باید تلاش ها و سرمایه گذاری های خود را برای حمایت از جوامع به منظور کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان در افغانستان بیشتر کند و همچنان یونیسف و نهادهای بشردوستانه باید خود را برای حوادث طبیعی در آینده آماده کنند. در این گزارش به نقل از تاج الدین اویلا نماینده این اداره در افغانستان آمده است که رویدادهای شدید اقلیمی یونیسف و سایر بازیگران بشردوستانه را مجبور می کند تا با واکنش سریعتر بشردوستانه اقدام کنند. او افزوده که اما این با اقدامات آماده سازی قوی و با همکاری شرکا امکان پذیر خواهد بود. به گفته یونیسف وضعیت بد تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان همه نشانه های از بحران اقلیمی است که به سرعت در حال افزایش است که در نتیجه آن مردم زندگی و امکانات خود را از دست دادند و زیر ساختهایشان به شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر برخی از سیلزدگان می گویند که خود و فرزندانشان با مشکلات شدید روبرو هستند و به هیچ امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. محمد علم باشنده منطقه لقیوی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت:
سیل سال ما ناسند آمد، 6 نفر ما رفت شهید شد. دو تا زن بیادر ما بود، یک تا 3 ساله بچه کتش بود، یک 4 از ما بود، دو تا دختر، یک دختر 13 ساله بود، یک تا 6 ساله دختر بود. دو موتر بود، اینا که هم ناسند سیل آمد سر ما، وقت پیدا نکدم، یک دختر ما کشیدم، همی از ساله دختر در دست ما گیر آمد، گیر کتی خود کشیدم، بیادر ما خود کشید، ما خودم می دیدم، در چشم خود قدرت ما نبود که ما خود پرتم در سیل اینا رو گیر کنم.
علی رضا یک باشنده ولسوالی نهرین این ولایت بر رادیو آزادی می گوید:
سیلاب متضرر ساخته، فعلا دیگه ما اینمی طفلکا در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگه اینا کاملا در یک وضعیتی وخیم بسر میبرند، کل اینمی طفلکان در صحی نیاز داریم، 90% خرابی شده.
بر اساس آمارهای یونیسف در سیلابهای اخیر در ولایتهای بغلان، بدخشان و غور 350 تن جان خود را از دست دادند که کودکان هم شامل آن هستند و همچنان 7800 خانه نیز ویران شده و بیش از 5000 خانواده در این ولایات آواره شدند. در این گزارش آمده است که افغانستان در شاخص تهدیدات اقلیمی یونیسف در سال 2021 در میان 163 کشور در رتبه 15 قرار دارد که نه تنها با تغییرات اقلیمی و تغییرات محیط زیست روبروست، بلکه کودکان در این کشور نسبت به سایر کشورها بیشتر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. قابل یادآوری است که صندوق نجات کودکان سیو د چلدرن هم به تاریخ 27 مائمه در گزارش گفته بود که در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان حدود 6.5 میلیون کودک، یعنی از هر 10 کودک افغانستان 3 تن آنها از گرسنگی رنج میبرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
80 نفر به شمول 3 زن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. روند ثبت نام برای این انتخابات دیروز دوشنبه 3 ماه جون به پایان رسید. انتخابات پیش از وقت در ایران پس از کشته شدن سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور این کشور، به همراه 7 نفر دیگر در سانحه هوایی برگزار می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالینباف، سعید جلیلی، وحید اقانیان، علی رضا زکانی و عبدالناصر همتی از جمله چهره های سرشناسی هستند که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. بقیه عده ای از نمایندگان مجلس و تعداد هم سیاستمدارانند. در روند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران که به مدت 5 روز ادامه داشت، در مجموع 80 نفر خود را نامزد کردند. در مجموع از 80 کاندید که نامهای خود را با عنوان نامزد انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند، 3 زن هم شاملند. حمیده زرآبادی نماینده سابق مجلس در آخرین روز خود را به نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرد. او در یک کنفرانس ابراز امیدواری کرد که روز برسد که مردم یک زن را انتخاب کنند.